رفتیم اونجا سه چهار نفر از کلامی که الان سه سال داره کار میکنن به تعبیر احالی بیش از 300 نفر رو مقامی کردن. اون هم یک سری قضایایی که واقعا درد آوره. من وقتی با قضایا مواجه شدم خدا را شاهد میگیرم اصلا به جان آورین که هر خلاق ناقلا آنچنان شوکه شدن و ما رفتن هنوزم که هنوزه از این قما بیرون نکنیم، یعنی هر لحظه به ذهنم میاد کلیکه ستونهای بدنم به هم میریزه که ها آمدن در مسجد شیعه کلیه مهرها روش اسم انواع و حسین و بیده و بردن کنم قفلت و دستوری بگیم در این که ما همه مقابل شرکه، این یه نوع بودپرستیست. چی بچه شیعه؟ نه پاکستانی، نه سعودی، نه افغانی. بچه شیعه را به این مرحله رساندن از نظر افکار انقلابی که بیا مسجد کلیه این موقعها رو برداره بره گریزه داخل بشه. از این در آخرتر حالا من نمیدونم بگم یا نگم برداشتن یک گلابی رو یک درخش با خط درشت بشنم را یا خود رو خان آقا نگه است خود رو خان من حسین ابن علی دنبال من بیاد اون درخش هم نوشتن من شیعه حسین این پیمان رو رها کردن تو کوچه و خیابان. این طور جنایت ها در تاریخ ما ندیدیم، یعنی حتی در عربستان سعودی مرکز و خاویگر همچین جنایاتی سابقه نداشت و بیان در ایران در یک استان مذهبی و ولایی چهار تا بچه شیعه را این طور تحریک کنند که دست یک جنایت بزنه بلا اگر رهاییم حوزه یک ماه عذاب عمومی کنه بازم کنه. یعنی این جنایت ها من عقیدن بر این شاید هزاران مرتبت انتجاب حرم مطهر اشکریه در باورتر من ابتدا که شدیدم اصلا باورم نمی شد با اینکه رفتم خود محل تو قضایا قرار گرفتی و دیشبم با یکی از مسئولین حوزه صحبت می کردم گفتم این آغاز کاره. من که رفتم اونجا احساس می کنم فتنه ای زیر خاکستر هست و آینده را من تاریخ می بینم. سه سال اینها دارن کار می کنن، یک نفر از حوزه نرفته در برابر اینها نیسته، یک نفر نرفته با اینها صحبت کنه، یک نفر نرفته اذهان جوانهای شیعه را روشن کنه. اگر یکی دو روحانی هم در منطقه هستن نه تنها در برابر این خشم نایستادن بلکه خود این آقایان بر این فتنه دامن در اثر تندروی و خود خشم باعث به چهار تا بچه مذهبی به خاطر برخورد خشم و تند یک روحانی به طرف اون جوج وهابی بره. این درد ماست. ما وقتی باعث چهارتا یه صحبتی داشتیم این رو اطلاعات گرفته بود و فعلا در زندان اطلاع دارم البته بعد از با قول سر و صدا و داد و بیداد و فریاد و اینها ما شروع کردیم با اینها صحبت کردن. دیدیم رهبر اینها یک جوانی که کلاس دوم راهنمایی بیشتر نداره، یک روز در توزمی نخوانده، روخانه قرآن را بلد نیست، فقط ترجمه رو بدونه بخوانه، ولی این آیاتی که میتونه علی که شیعه استدلال کنه از حمد سوره بیشتر مصدقه. مثل لا تقو من با الان آخر آقا شکاینا این دلدار لا نحبود همیدانی فرمونای دلدار دلدار بایستی که از این آیات رو رفتن امارات اینهای ما را آموزش دادن، دوره دادن، همینها را راه گرفت که آمده به تغییر خود احالی که من رفتن به حدود 300 نفر زبان رو اینها آموزه کرد. نبود این آمار رو از برای اطلاعات قبول نداشتن، بسن دقیقی کمتر از این آموزه همین نفر را آموزه کرده باشن، یک نفر را آموزه کرده. ما پایانش رو قدیم صحبت کردن خب یک ابتدا بود یک ساعت این همون باقومت کردن در برابر کن، ولی ما توضیح دادیم در کنار این آیا و خالا و دیگری هم هست قبول ها رو کنی را کرد نسو خانی عزیزم اگر یا بیتا ناخاندنی اگر بناس ما از لا تزمان لا اله الا آخر دقیق بیارید که هر کنه ترسل شرکه و خود پرستیش هر بایی شرکی یا عبانا اشتفر لنا رو و اشتفر لنا چی بخواهی بکنیم؟ آیی شرکی برو انم از دلم و انفسان جا و جا و اشتفر لنا و اشتفر لنا و رسول چی بخواهی بکنیم؟ ما سپچار در این آیات به کنار هم گذاشتیم در هم به روحی بیبی حضرت محکمه ما تمام طالب بود بیشون به هم رحمت شون برگشت و پلانی اگر بود اول یک از این شما آمده بود با ما صحبت میکرد ما در این داخل فتنه نمیگذاریم، ما تصور میکردیم برداشت که ما داره برداشت درسته. با یکشون از صحبت کردن صد هشتاد درصد تبدیل کرد و متعهد رو در همانطور که جزوه نوشتن جزوه تدریسی درامندارم جوانها رو منحرف کردن یک جزوه ای بنویسن در تقریب حرفهاشون و رسما برن و از اونهایی که ارقا کردن و منحرف کردن اینها رو بر کردن. اصلا دوستانی که اونجا بودن امام جمعه محترم و بچه های اطلاعات داخل از خوشحالی باز را بود بلان این یه شبیه معجزه هست اصلا معجزه نیست وقتی در برابر دلیل واقعی ما دلیل متقن بیاریم اگر مانند نباشه طرف تسلیم میشه و اینها بحث شیعه هم اینها ناصبی نیستن، اینها لامرحل بیدی نیستن. 99 درصد جوانهای ما چی میرن دامن وهابیت دامن اهل سنت به خاطر ضعف بنیادین اعتقادیه، به خاطر اینکه این عقاید عقاید سنتی است. بابا گفته علی حق، مادر بزرگ گفته علی حق، هم تصور کرده علی حق. وقتی میاد با دو تا سه تا آیه یک مقاوی میاره تصور میکنه که علی آقا نمیشه، یعنی خدا را شاهد رو هم کنه یک ساعت ولی کمتر از یک ساعت مثلا در برابر اون واقع نکنه. بعد شروع کرده هم هست ما این کتاب این سنت این روایات این تفاصیل یعنی چندین بار برگشت و به همشه که این برگاهی شد که آقا ایگاش روز اولی که ما در دام این فتنه افتاده بودیم یکی از این اسمان با ما صحبت میکرد، ما را قانه میکرد و ما دیگه این همه آشوب به پا نمیکرد، این همه افراد و منحرف خودش تعصب میخورد و ناراحت بود و عذاب وجدان گرفته بود. قرار دوستان، عزیزان، رفقای گرامی، ما ها در گوشه حوزه نشسته ای با خیال آسوده همون درسهای در لیمه رو خودمون رو بودا عبارتهای رسائل و مقاصد رو این زنی به کجا برمیگرده این زنی به کجا برمیگرده خودمون رو مشغول کرده ای و داره دشمن کار میکنه، داره دشمن برنامه ریزی می کنه. من اون رو صحبت حضرت آجال مقاله نفس کردم که وحاقی ها در خود حوزه علمی دیگه قوم جلسه تشکیل دادن، بعضی از طلبه آدم ها رو جلسه می برن، حتی بعضی از طلبه ها رو شناسایی کردیم و گفتم اتامشون رو اینا وقتی بیان در درون حوزه آسمه تشکیل رو کافیست چهار به فردی ما را آورده کنند.
طلبه ما ذهنش منحرف بشه. به تعبیر امام موسی شعر، در هر کجا تخم و قابلیت آشده شد دیگه بیدین صادقی ها نمیشه این تخم را از بین برد. اگر یک جوان آلوده به بیماری و قابلیت شد بیدین صادقی ها نمیشه برا درمان کرد. ولی دو من تقاضام از عزیزان این هست که این مقدار مسائل رو جدی بگیرن. هر کس در محدوده تقریبه خودش، در محلی که نفوذ داره، در محلی که هر رو خریدار داره، این قضایا را مطرح کنند، جوانها را روشن کنند. اگر شما در مزید مایید منطقه میرید، یکی از اساسی ترین کارتون باید این باشه که این جوانها رو خوش‌استعداد شناسایی کنید، برای این جوانها خصوصی تشکیل بدید. قسم به بنده علی الاعلا، اگر اون یک ماه رمضان دو تا جوان رو خوب بسازید، بهتر از 2000 تا جلسات سخنرانی عمومی. سخنرانی عمومی حالت شعاری داره، آقا میاد اونجا میشینه، یک بحثر چهچهی میکنه و یک عشقی هم میریزه، بابا آقا این بود ماشاءالله دیگه دولار کرد. خب چه ندیده معلوم نیست. ولی اگر رفتیم یک چهار تا جوان خوش استعداد این روستا، این محل، این منطقه رو شناسایی کردیم، با اینا جلسه گذاشتیم، میبیشه یک چهار تا پنج تا جلسه در رابطه با شبهات وهابیت اساسی‌ترین شبهاتشون و جوابشم آماده کنن، چهار تا شبهات وهابیت آماده کنن، چهار تا شبهات صوفیگری آماده کنن. یعنی بگیم چهار تا پنج تا جواب رو بسازیم، این جواب اشتاهانه شد این تولید نقل می کنه. دو تا جواب رو ما تونستیم بسازیم در یک منطقه، این جوان ها هی شروع می کنن مقاله رو بیم گفتن، بون گفتن، بون گفتن. و دیگه در اون منطقه اگر یک فاسد یک منحرفی میاد، ما حقیقت یکی دو تا جوان داریم که بکنه پاسخ بده. این هم مستلزم این است که دوستان ما خودمون یه مقدار سرمایه میگه مناسب داشته باشیم. و من بر این عقیدم دوستان، ما بیاییم با خدای عالم عهد پیمان ببندیم، با آقا بریت عهد شرعی ببندیم. اما عهد شرعی که اگر تخلف کردیم دو ماه روزه کم کار داره، یه همچه عهدی ببندیم به خاطر خدا هم که نشد، به خاطر این که گرفتار کفاره نشیم عمل کنیم، روزی یک ساعت دو ساعت وقتمون رو اختصاص بدیم و اساسی ترین شبهاتی که امروز وهابی ها دارن مطرح میکنن. حالا ما کاری به آنچه که در عصر انترنت و ماهواره و خارج از کشور نمیخوام، ببینیم در داخل کشور جوانهای ما رو که از راه به در میومن چه حرفهایی میزنن، مطالب اینا چیه، چه کار میکنه که با چهار تا پنج تا جلسه یک جوان شیعه را این مرحله میرسانه بیاد مهری که نام الله و حسین و رسول الله روش برداره داخل دستوری میریزه بیاد، نام مقدس امام حسین رو به این شکل جسارت کنه، چه کار میکنن؟ محدقه بلد ما را بگیم. ولی این رو هم خواستم ایمان یک تذکر خدمت عزیزانم و سرورانم عرض کنم که یه مقدار قضیه را جدی بگیریم. و ما حقیقتا پارسال بود در استان شیراز یک هفته اونجا جلسه داشتیم با قوانین منطقه. یکی از عزیزانی که از خوزه رفته بود، یکی از این شهرها، خودش اومد به ما گفت فلانی ما الان آمدیم به یک شهری که حدود 15-16 هزار جمعیت، 12 تا روحانی اهل سنت، همشون دور دیده مدینه، همشون کارشناسی ارشد یا کارشناسی از جامعه اسلامی مدینه دارن و اینها هر سال میرن یا در امارات یا در پاکستان یک ماه دو ماه دوره میبینن میان. در برابر این 12 تا روحانی اهل سنت من یک طلب از شما آمدم، قسم میخورد منی که آمدم در عمرم یک جلسه پاسخ اشتباه در خود من ندیدم. اصلا با مصطلحات اهل سنت آشنا نیستم، اصلا نمیدونم اشتباه ها چطوری مینویسن. واقعی اول دهوتگی چیه؟ حوزه فقط آمده من اعلام کرده آقای فلان شما باید برید به فلان جا به عنوان روحانی مستقر یا روحانی تحت اجرت. وقتی ما اینجا هستیم با خیال آسوده و راحت احساس درد نمی کنیم. من تقریبا دو ماه قبل در استان گلستان جلسه داشتم برای آقای روحانی دون بنابر من یک ساعت بحث کنم. باور کنید دو ساعت نیم جلسه ما طول کشید. با دیدن این دوستان میگن بلان ادامه بدیم، ما نیاز داریم این بچه ها، ولی ما اینجا جلسه به قول 45 دقیقه ما 50 دقیقه میشه. میبینید عزیزان دارن به ساعت نگاه میکنن این برده ها، چرا؟ چون اون داره در دل آتش میسوزه و با این انبوه شبهات دست پنجه نرم میکنه. ما در بیزن بودیم جلسه داشت حدودش به 300 نفر از علمای منطقه، جلسه یک ساعت ما نزدیک 3 ساعت خورده بود، ولی بام اقرار میکردن فلان ادامه بدید ما شامل را بکنیم. ما نیاز به این بحث ها داریم، گرفتار این شبهات هستیم، نیاز به پاسخ داریم. این رو من از آن تقاضا دارم. ما قبل از اینکه گرفتار این قضایا بشیم در اینجا اون سرمایه های لازم را اندوخته کنیم. از کجا فردا بیان به ما بگم فلان پاسخ رو فلان بدید؟ این یک نکته. نکته دیگری که فعلا مطرحه و تا حدودی سر صدا ایجاد کرده، چرا که من در جلسات قبلم اشاره داشتم که تعدادی از این نظرات روشنفکرها میان مطالبی رو مطرح میکنن، حالا به تصور اینکه مطلب نوعی آوردن، نوآوری دارن، افکار جوانهای ما را، دانشجویان ما را، شرکت کنندگان رو مشوش میکنن و اینها هم تصور میکنن که بله اینها های مطالب داردگی مبتنی بر تحقیق و تجربه و با پشتوانه علمی است و اونجا هم نبه ما اجازه میدن بریم حضور پیدا کنیم که مشکل ها رو باز کنیم و نه اون جواب ها به پای صحبت های ما میان دیگه در بسرابی ها. من یکی دو مرتبه قبلا اشاره داشتم در همین ایام عاشورای انسان جلساتی همانند آغازری و حدیبت و غیره در قانون بودی بدی بی پرده بیم زیر مجموعی که داران مراضی حوزه هم هست. من گفتم من از دادگاه شمالی گرایه کردم که راحت تقرد شما که نفوذ دارید نسبت به بعضی از این بزرگواران تذکر بدید که فردا تو یک مجموعه که زیر مجموعه من روحانی یا فلان مرجع هست که من یا این چنین توطعه بکنم یا اگر توطعه میکنم حرفی نیست به ماها هم اجازه بدن ما بریم اونجای بحث ها رو بکنیم و از اونها دعوت کنیم برای مناظره، مشکل ها رو باز کنیم جلوی شرکت کننده ها. خب شما ببینید همین بحث هایی که تدیبر داشت تو روزنامه شهر با خیلی آبتاب مطرح شد که البته خود بحثی که ایشون داشتن تحت عنوان نگرشی تازه بر مکتب تشیع و در روزنامه شهر تحت عنوان نگرشی بر امامت در سایه عاشورای حسینی در وقت من نواش بودم برای من بوده دو سه ماه قبل آورده این قرد از عاشورا دوستان سیدی نواش رو برای ما آوردن و پیاده شدش رو برای بعض از آقایان مراجع و بزرگواران هم گفتم، ولی خب مادامی که اینها بر پایه جلسه 2300 نفره بود خیلی در چه خب دو نفر هم باشه دره ولی خب توی جمعی محدودی بود وقتی میاد در یک روزنامه مطرح میشه حالا ما نمیداریم روزنامه چقدر دیراژ داره و چقدر خواننده داره ولی خب این روزنامه مقاله رو مطرح میکنه و روزنامه در اینترنت قرار میگیره و در دسترس عموم مردم قرار میگیره اینها خب همه درده و واقعا قابل پیشگیری و چیز نیست. البته من دیدم در این مجلی هفتگی حقوق که مال حوزه هست برادر بسیار بزرگوارمون جناب آقای ربانی قربایگانی جواب مختصری داده و من توصیه میکنم حتما این جواب ایشون رو ملاحظه کنم. البته اون مطالب طبیبه رو خیلی تقریبا بیرنگ مطرح کرده ولی خیلی فراتر از این است که در این مقاله آمده. جواب داده جواب خوبیه جزاگون و آن اسلام خیلی هم جزا ولی جواب خیلی مختصر هست و یک کسی به خانم این توانمندی را نمیده که بتونه پاسخ به این شبهات بده. ولی سا من دیدم وقتی دیگه آمد حراجیش رو پس تو گرفتیم یکی دو سه جلسه هم حقهاییشون اینن که از نوار بیاده شده در اون در روزنامه ایشن تکور سیاه شده رو صحبتهاییشون یا خودشون آبودن تصرف کردن یا خود مسئولین روزنامه ایشن این تصرف رو داشتن. من اصاره حقیشون رو عرض می کنم عزیزان یه مقداری دقت کنند و ببینند که همین فرزندان حوزه همون حالی که فرزندان بیدیه بودن لباس روحانیت بدن کردن چطور دارن تیشه در ریشه تشیع به نام تشیع میزنن. از وقتی ما اینجا به تعبیر یکی از بزرگان میگفت کفر در بدر و احد و احزاب آمد ولی به نام کفر آمد شکست خورد ولی همان کفر در صفین آمد به نام اسلام دیدن که اسلام آمد و شکست خورد. همون کفر در امیر فرمود اینها یکی در صد مقابل ما هستند که پوشش معاویه ای مردم همون هایی اصلا از ما در قد و قبول در رکاب پیغمبر و ایبادن میدیم چهره ها همون چهره ها هستن ولی رنگ عوض کردن پرچم عوض کردن در قد و قبول با پرچم کفر آمده بودن الان قرآن با لایه نیزی کردن آمدن به جنگ قرآن و نظام الان این ها دیواز روحانی به تن دارن مردم تصور میکنن که گفته های این ها گفتهای حقیقی اگر اینا میگن ما بازخوانی در تشیع و امامت داریم اینها یک سری حقایقی رو دارن مطرح میکنن ولی نمیدانم این همون حرفیست که وهابیت میزنه همون حرفیست که نواصب میزنن و دشمنان اسلام میزنن همون حرفیست که آلت دست آمریکا و سهولت میزنه. حتما عزیزان این مصاحبه دکتر مایکل متفکر و مشاور اعلای سازمان اشتیاق رو قطعاً شنیدن که ایشون رسماً اعلام کرد که اگر ما بخواهیم و فرهنگ شیعه فارغ بیاییم نظام جمهوری اسلامی و از پای در بیاریم و اگر بخواهیم تمدن لیبرالیسم آمریکا را در خاورمیانه ترویج کنیم راهی نداریم جز سه تا کار اساسی انجام بدیم. ما خلاصه حرفی ترجمه شده رو در سایت خودمون گذاشتیم ولی عصر dash.ag.com و همچنین در سایت مجمع جهانی شیعه شناسی هست در سایت این برادر بزرگوار ما امامزاده بابلسن ایشون گذاشته از شما خیلی مختصر گذاشتم یا اگر یه وقت خواستن من این لینک رو میارم اینجا توی یکی از فتوکپی ها قرار بدیم تکثیر بشه، دوستان میبینن که اینها چه نقشه ها و طراحی های علیه ما دارن، چون رسما اعلام کرده بود مخالف مخالف رفت تو ماهواره و تو انترنتی، اینها دیگه ما خیلی بیترده داریم عرض بکنیم. میگه آقا رمز موفقیت شیعه در سه چیز بوده، باید ما این سه چیز رو عنوان تهاجمی بکنیم: یک مرجعیت و روحانیت، یک مرجعی که با یک سطح نامه نوشتن مردم را به کوچه و خیابان میریسه و تا حد خودکشی، انتحار یا شهادت رو میبره، ما باید تلاش کنیم این نفوذ مرجعیت را در جوامع شیعی تضعیف کنیم با نقد مطالب باقی، مطالب بی اساس یا افتراء و غیره. این محدودیت مرجعیت و روحانیت رو در جوامع شیعی زیر سوال ببریم. الان ای کاش میشد که ما اینجا این رو به زوده می آوردیم. این تقلیبی که در این چهار ماه اخیر علیه مرجعیت که مسئول وهابیت شده بندازید اینجا، اولا یه مقداری اشکال کنم چه خبریه. من در یکی از استانها که بودیم در اداره کل اطلاعات کلی کارمندان اطلاعات سرکاران گمنام ولیت را جمع کرده بودن، دیگه 300 نفر به دکتر در اختیار من بود. این تبلیغی که علیه مرجعیت و روحانیت پس زدیم گفتا به پرده، اصلا تمام میگیم آن ما جور برده بود چه اوزانی هست علیه روحانیت و مرجعیت، ما که در خط مقدم هستیم از این قضایا بیخبریم. تکه تکه از کتابهای آقایان مراجع برداشتن، حضرت آزادگان قاضی بلپایگانی تبریزی خود مقام معظم رهبری، یه تکه هایی از این کتابها، بله امام خمینی میگه یجوز اللباء فی ادبار النساء، بعد شروع کرده حکم کردن آی من و مرجعیت شیعت این به کجا رسیده، میگه خلاصه در دور زن میشه به بچکن فلان مرجع آمده دستور داده، بله میشه به زن جب در تلویزیون تماشا کرد و نگاه کرد، شرع اشکالی نداره. همین رو برداشته چقدر با آبتان که آقا اینها حتی برای مسائل ناموسی هم هیچ ارزش قابل نیستن. حالا انشاءالله یه بشه من هفته آینده یا یکی از هفته ها تنظیم کنیم این کامپیوتر و بیلو بیشتر بیاد اینجا بیوزه به این دیوار را من چه خبریه، لیکن اوضاع چیه؟ الان حتی سب شهریه ما را هم تو انترنت گذاشتن، آنچه که در درون خانه ما تو خیلیه میگذره طلبه ما در به دماغش رو انترنت داره میگه. کدام مرجع چند دلار چند سن شهریه میگه، کدام مرجع چند دلار چند سن شهریه، تمام ریزه کاری ها رو لحظه به لحظه دارن منعکس میکنن به انترنت. دوم، یکی از اساسی ترین رمز موفقیت شیعه از آگاهی و آگاهی نری پیغمبر ارفای باقی نری پیغمبر که اعضای ما در ایام محرم سفر با عزاداری و آگاهی نری پیغمبر مردم را به طرف از خود گذشتگی، ایثار، شهادت، انتحار دعوت می‌کنند و ما باید با آخوندهای بی‌سواد، مدعاهای دین فروش و دنیاپرست رو تحقیق کنیم، مطالب باقی در منبرها نقل کنم و مردم را به ادای نبی پیغمبر تبلیغ کنم. این درس سوال و به مردم هم اعلام کنیم برای اینکه این عزاداری ها جز مداومت برای شما چیز دیگری نیست. سه، فرهنگ شیعه فی حد نفسه فرهنگ شهید پرور، فرهنگ دورستیز استبدادستیزه. فرهنگ شیعه ذاتاً جوانها را مخالف آمریکا و اروپا و سهمیت بار میاره، و مردم تصور می کنند که این فرهنگ اسلامه. ما باید بعضی از گروه های ضد شیعی مثل وهابی را تحریک کنیم با نوشتن جزو کتاب خطاب مقاله اعلام کنند که بابا مذهب شیعه یک تابعه جدا بافته از اسلامه. مذهب شیعه هیچ ارتباطی به اسلام نداره. مذهب شیعه یک مذهب بدعت‌گذار ساخته پرداخته ایرانی هاست و خاطر عقده ای در خلیفه دوم داشته مذهب رو تأسیس کرده. یعنی اینها رو هیچ طرح ندارد جلو میرن و جاره این قضایا هم در خارج و خارج میشه که ما الان در داخل کشور هم رو دارن بیاده و الان دارن در هر گوشه و کنار این تبلیغات و ضد وضعیت یا از قول همین آخوندهای بود از آزادی ها فرهنگ شیعه را زیر سوال تحت عنوان بازخوانی در تشیع یا بازخوانی در امامت. من یک تیکه هایی از حرف آقای کلیبر رو میخوانم براتون. اون وقت ببینید حرف ایشون رو بگذارید کنار حرف ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب، ببینید چه تفاوتی داره. آیا واقعا اون حرفی که من کردم همون تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه که کفر با پرچم کفر در بعد رو به خود احزاب آمد شکست بود ولی در سدره جمر آمد شکست داد از زبان یک روحانی فرزند روزه همون حرفهای وفاقیت و سلفیگری ولی با پرچم شیعه. ایشون دیگه یک مقالطه جدی در مطالعات ما این است که می‌پنداریم آنگونه که ما امروز می‌اندیشیم گذشتگان ما هم همین گونه می‌اندیشیدند. قاطعانه به شما بگویم که چنین نیست. در بعد از مقدمه است که آیا تشیعی که ما امروز برباش داریم امامتی که امروز در میان ما مطرحه همون تشیعی است که در شرق اسلام مطرح بود؟ میگی نه، من واقعانه بگم این برداشت که ما از شیعه داریم امروز غیر از اون برداشتی است که در صدر اسلام از تشیع داشتن. سؤال دیگری که شاید این روز سؤال مهم می باشد این است که تشیع توسط چه کسی یا کسانی تأسیس شده؟ توسط خدا، رسول خدا، ائمه یا توسط برخی از علما؟ وقتی از دونه اینا رو رد می کنه و خلاصه حرفشون اینه که تشیع که در صدر اسلام بود تشیعی که سلمان ابوذر مهران دم می‌زدن غیر از تشیعی است که شیخ مفید، شیخ تلو و شیخ طوسی در قرن سوم و چهارم تأسیس کردن. اون تشیع باقی در قرن سوم و چهارم منحرف شد و تحریف شد. تشیع قرن سوم و چهارم که امروز ما رسیدیم تشیع غلطه. مسئله این که علی از طرف خدا معین شده و توسط پیغمبر اعلام شده این تشیع ساخته پرداخته کرده سوم چهارمه. میگه من همه کتابها را خواندم و کتابی نمانده که نخوانم. قاطعانه به شما بگویم که این طرز تفکر درباره تشیع و امامت که علی ابن غیب میدانم، علی منظور پیغمبر هست، علی عصمت دارد، علی آغازگر امامت نیست که منتهی به غیبت مهدی میشود. اینها ساخته پرداخته قرن سوم و چهارمه. در صدر اسلام اگر سلمان دنبال علی میرفت قائل عصمت علی نبود، معتقد نبود که علی ابن غیب بلده، معتقد نبود که علی نزد خدا و نزد الهی و نزد پیغمبر امام هست. معتقد نبود که علی آغازگر امامتی که منتهی به غیبت می شود، بلکه اونها علی را چون آدم شایسته ای بود معتقد بودن که امام هست. این هم تفکر بقایی هست که نه آمدن بودن در عبارتهای متقیه را ببینید، شما عبارتهای محمد بن عبد الوهاب را ببینید که میگن آقا در قرن دوم سوم یا سوم و چهارم اسلام منحرف شد. حتی ما میگن چه مذهب شافعی، چه مذهب حنفی، چه مذهب مالکی، هر دا حنبلی اون اسلام راستین رو مرز کردن. ما باید به سلم راسته برگردیم ببینیم اسلامی که توسط صحابه مطرح بود اون چه اسلامیه. ولی سلمی سلمی یعنی یعنی ما برگردیم به سلم یعنی عقل صحابه، ببینیم صحابه چه اسلامی را قبول داشتن و تحقیق می کردن، ما دنبال اون اسلام بریم. اون آقا مدوری نده تفکرش بود این آقا میگه ما اون تشیعی که در قلب اسلام بود زمان ابوذرتون خالص بودن ما باید اون رو زنده کنیم. تشیع منهای عصمت امام، امامت منهای ابن دقیل، امامت منهای نفس، امامت منهای غیبت. تعاویلی در رابطه با غیبت ندید ولی یه از داره من حالا به مناسبت هست خواهم کرد. خدا میدانه وقتی من میخواندم موی بدنم سیخ میشه که چطوری خودش اجازه میدیم این طور جسورانه بیاد بحث غیبت از سطح بنده یه هر روزی به سوال بده، اونم در آشنه اسلامی زیر پوش همه مسئولین امن در چند کیلومتری حوزه علمیه آشنه زبان میشه. بعد ایشون میگه آیا با توجه به این ما اصولا حق بازنگری مذهب ما را داریم؟ اگر این حق را داریم تا کجا اجازه داریم امور را مورد بازنگری و بازاندیشه قرار دهیم؟ یعنی ما باید باید تحولی ایجاد کنیم که انقلاب فرهنگی ایجاد کنیم، اون تشکل صدر اسلام را دوباره زنده کنیم و آنچه که از قرن سوم چهارم تا الان انحرافاتی صورت گرفته، مرزی نسبت به تشیع صورت گرفته، تمامی اینها رو از بین ببرید. حالا عرض می کنم بعد ایشون یک حرفایی داره می زنه. مثلا ایشون میگه اگر ما بخواهیم قشنگ دقت کنید با چه وضعی داره میاد رو، خیلی طبیعی و ساده به ظاهر علمی. من دوست دارم اصلا قشنگ دقت کنم. میگه ما اگر بخواهیم بدانیم یک شاخص حقیقت داره یا نه، چند تا معیار و معیار داریم برای اینکه یک حقیقت درست است یا درست نیست. میگه برای تشخیص شاخصهای درست از نادرست چند تا راه داریم، چند تا معیار داریم. یک قرآن بیان ببینید، این قرآن موجود، این قرآن موجود امامت را به اضافه اسمت، به اضافه نسل پیغمبر، به اضافه غیبت، به اضافه علم غیب برای ایمان تثبیت میکنه یا نه قرآن این شاخصه ها را برای ایمان معین نمیکنه. این شاخصه ها شاخصه پرداخته علمای ما در قرن سوم چهارم بوده. بعد مثال میزنه، من مقدرم بین جودش فرق کردم از نوار دیادزه دارم میخوانم نه اونه که دروت نام آمده با بله اینا یک بزار آمدن بازنگری کردن، ویرایش کردن، جملات رو جا به جا کردن، ولی این که من که دارم خواستم من نوارشم دارم از نوار دیاده شده هستیم. ایشون میگه برای این که ما بدانیم اسلام صدر اسلام چی تشیل صدر اسلام با تشیل که این روز از تفاوت داره مثال میزنه به عنوان نمونه این شیبه از شفاعت که امروز در بین شیعیان رایج هست با آنچه که در قرآن وجود دارد چندان سازگاری ندارد. وزنی که در تشیل امروز ما دارد وزن قرآنی نیست در مسئله شفاعت. آنچه در قرآن محور اصلی توکل است، شفاعتی که در قرآن وجود دارد حاشیه ایست بر متن توکل. امروز توکل حاشیه بسیار نیز بر متن بسیار قربه به نام شفاعت شده. آن حتی که بهابی امروز میزنن که میگن آقا این شفاعتی چیزی داره شرک است و کفر است و چنین چنان، یعنی دقیقا جای متن حاشیه عوض شده. به نظر میرسد در این عقاید رایج ما این حواشی جای نقل گرفته کم نیستند. همه صحبت هم این است که این محور تعادل را چگونه میتوان یافت. یک راه مقایسه با قرآن است، یعنی با این روش وارد میشه. حالا من سه تا جلسه رو برام آوردن نمایش رو نمیدونم همین سه جلسه شون اکتفا کرده یا جلسات دیگری هم داشته. به این بحث ها در این سه جلسه شون نرسیده. بعدیشون میاد میگه معیار دوم معقل معیار سوم که برای بازخوانی تشیع داریم سنت باقی مانده از پیغمبره، منبع چهارم امام علی و آل علی است، بعد میره سراغ نحو البلاغه رو، بعد میگه منبع چهارمی که مشکلات اضافی دارد و آن این که به تدریج کسانی یاد شدن یا از سر محبت یا از سر طمع و دنیاورزی افکار خودشان را به نام ائمه ترویج کردن. خب اینا لله و اینا الیه راجعون. بعد میاد میگه پس ما چاره‌ای جز جراحی بسیار ضعیف نداریم. این جراحی چیزی نزدیک به جراحی قلب و مغز است و بسیار حساس و ضعیف است. بعد ایشون میاد یک بحث مفصلی در رابطه با پیدایش شیعه که اصلا شیعه از چه زمانی پیدا شد، روایاتی که در رابطه با پیدایش شیعه از مطرح میکنه. بعد میاد ویژگی های تشیع تاریخی رو مطرح میکنه. بعد میگه در واقع خلافت بلافصل ممیز امروز تشیع و تسنن نیست، ممیز تاریخی هست ولی ممیز امروز نیست. بعد میگه ابتدا به این مقوله میپردازیم که ممیزات تاریخی تشیع چیست، یا ممیزات تشیع تاریخی ممیزاتی که تشیع در طول تاریخ داشته است. بعد میاد که مهمترین آنها اعتقاد به وجود انسانها نیست با این ویژگیها: یک، علم غیب دارند، دو، عصمت دارند، سه، منصوباً از جانب خدا، چهار، مسئله نام غیبت. بعد ایشون شروع میکنه میگه آقا همان گونه ای که عقیده مارکسیست عوض شده، مارکسیست امروز با مارکسیست 70 سال قبل که توسط انگلز و کارل مارکس آمده تفاوت زیاد داره. شیعه ای که امروز در حاشیه 14 قرن قبل تفاوت دور از حالا من بنا ندارم به کسی جسارت کنم، حتی دوستان میدانم من ابن تیمیه که معتبر هستم ناصفیست جسارت نمی کنم. تفاوت چقدر دور از ادبیات حوزوی ادبیات اسلامی بلکه ادبیات انسانی. اما همونطوری که مارکسیست امروز غیر از اون مارکسیستی که 70 سال قبل آقای انگلز و کارل مارکس شده این آورده بودن اون حقایق محو شده و امروز چیز دیگری جایگزین اون مکتب مارکسیستی شده. امروز هم تشیع به این شکله. تشیع امروز ما یک تشیل محض شده از تشیل سر اسلام است. بعد این رو از اینان تکرار کنم، میخواهم بگویم شیعه بودن یعنی علی را باور داشتن، یعنی به قرائت علی از حیات نبوی باور داشتن. عقایدی که به صورت تاریخی محقق شده رأی علمای گذشته بوده است. من هم حق دارم علی را آنطور که بفهمم و پس از تحقیق می‌یابم، اگر در اندیشه علمای شیعه تفحص کنیم در می‌یابیم همه ویژگی‌هایی که در علی هست آنطور که باید برای مثلا شیخ صدوق بردسته نشده، آنهایی که برای او بردسته شده با معارف خودش منطبق بوده است و هیچ دلیلی هم ندارم شیخ صدوق از من خدیبه شیعه‌تر بوده است. دوباره بخونم، هیچ دلیلی ندارم که شیخ صدوق از من شیعه‌تر بوده است. اگر شیخ مبین را با مقایسه می کنم می بینم که شیخ صدوق انتخاب کرده، ولی او هم امام علی و ادبیات علوی را آنطور برآورد کرده که خودش فهمیده است. شما که این نظر تفکر، این نحوه بیان در یک جوان و دانشجویی که حتی یک ساعت کلاس امام شناسی ندیده چیکار میکنه؟ این جوانی که یک دوره عقاید استدلالی یا آشنایی با معارف امامت ندیده با این افکار جوان این تعامل چیکار میکنه؟ کسی حق ندارد بگوید که تشیع همان است که آن علما گفتند. من اگر بتوانم قرائت خود را از تشیع با منابعی که ذکر کردم مستند کنم، یعنی بگویم آنچه میگویم قرآنی است، عقلی است، نظری است و علمی است، کفایت میکنه. یعنی شیخ صدوق نفهمید که قرآن درباره علی چی میگه. مقاصد قرآنی و مقاصد علمی و نظری را این آقایان نفهمیدن. ما بعد از سیدار شاکستان فهمیدیم میخوام یک قرائت دیگری از تشیع راستین منطبق با قرآن و منطبق با سخنان نبوی و علوی در جامعه اینها رو نشر بدیم و هم هم با ما. بعدیشون وارد یک بخش‌های دیگری شده که میان عقیده شیعه را که امامت استمرار نبوت تبدیل سؤال میبره و درش خدشه میکنه، اینا همه خیال است، بافته‌های آیان علما هست که بر این عقیده هستن جا امامت استمرار نبوته، پس در نبی اسمت شرط بود، پس امام هم که میخواد راه نبوت رو پیش بگیرن باید اسمت رو باشه. پیغمبر عالم بود، بعضی از نقیبات بود، این امامی که میخواد استمرار نبوت بکنه پس او هم باید عالم به غیب باشه. بعد میاد میرسه به وقت غیبت، خب آمدیم بعد از امام عسکری که بخش امامت گرد شد و ما دیم محتن ما اون مقدمه که چیده بودیم که امام باید حافظ دیر باشه، استمرار نبوت داشته باشه، بعد چی شد؟ بعد اگر بناست این رو امام غایب باشه و آسمان به زمین نیاد، دین به هم نریزه، چرا این عقیده را در صدر اسلام در باره علی اظهار نکنید، در باره حضرت حسین اظهار نکنید؟ بعد این ناموزی شدن که بگرد آقا مسئله غیبت یک مسئله ظاهری است، انتفاق مردم از امام زمان مثل انتفاق مردم از خورشید در پس ابر. از اینجا آمدن بحث غیبت رو علما تخصیص کردن. بعد ایشون میاد همونطور که اهل سنت واقعا میگه با اون چی که درست از محکمیت نوعیش نه محلت دیگر شخصی که ما این رو سر داشت مفشتن از خواهیم کن. خلاصه حرف ایشون در این دو جلسه اولشون این هست که ما دو نوع تشیع داریم، یک تشیع صدر اسلام عوازر و مرداد اینها دنبال او بودن، یک تشیع ساخته پرداخته علمای شیعه در قبل سوم چهارم. ما باید بازنگری کنیم در این تشیع و در این نگرش و امامت. این چهار شاخصه علمی به غیر مسئله نسل منصوب بودن ایمان، مسئله اسمت، مسئله غیبت، اینها همه در قرن سوم و چهارم توسط علما تأسیس شده. در صدر اسلام چیزی از اینها نیست. دلیل ما سخنان امیرالمومنین در نهی البلاغه، دلیل ما سخنان امام مجتبی، دلیل ما سخنان امام حسین. ایشالله ما به قول روح الهی تلاش خواهیم کرد حرفهایی که ایشون داره استدلال میکنه برای اینکه امامت در صدر اسلام قابل این چهار شاخصه بود، حتی ایشون میگه نهی البلاغه رو ببینید، یک جای نهی البلاغه ندارد امام باید معصوم باشه، یک جای نهی البلاغه ندارد امام باید منصوص از طرف خدا و منصوص از طرف پیغمبر باشه، یک جای نهی البلاغه نیست که امام باید عالم به غیب باشه. حالا ما فرزند دو سال قبل همین جای بحثی داشتیم امامت از دیدگاه نهی البلاغه و عبارتهایی که حضرت علی سلام الله علیه درباره منصوص الخلافه بودن امام داره، مثل خطبه 62 که صراحت داره و فیه دل وسیع کرد لا یغاب آل محمد احد من الناس. و یا بعد از آن که خلافت رو به دست میگیره میگه الان انتقل الحق الى منتقله الى محله، الان حق محله برگشت و صدها مورد خود نهج البلاغه. حالا ما یه دفعه با یه وهابی بحث میکنیم که اصلا قبول نداره نهج البلاغه را، گفت اینجا ما نمیدونیم، ما باید بریم سراغ روایاتی که از سنت دارن، ولی یک فرقی که میاد از نهج البلاغه بر علیه نهج البلاغه استفاده میکنه، از کلام امیرالمومنین برای گفتمانده نهج البلاغه استفاده میکنه. ما خیلی اینجا میدان داریم، ما خیلی اینجا دلیل های محکمی داریم از خود نهج البلاغه. حالا اینجا در جلسه بعد تعابیری که حضرت علی سلام الله در نهج البلاغه داره، هم در باره علم غیب، هم در باره اسمت، هم در باره اینکه برای شما کنم امام باید منصوب و منصوص از طرف خدا و پیغمبر باشه. من وقتی بودم این آقایون که همین کتاب ها رو من دیدم در هیچ کتابی ندیدم که مرحله اسمت و نشر و امثال این از ویژگی ها و شاخصه‌های امامت باشه. این آقا جاهل به علمهای فکری شیعه هست، یک دو بار خطبه در نهج البلاغه دیده و تصور کرده برای اینکه این خطبه ها همون چیزهای منحصر به فرد امیرالمومنین ها بود، حداقل علمهای تفکر روزوی که اگر ما میخوایم نظر یک امام یا یک معصوم یا یک عالم رو نگاه کنیم باید تمام حرفها رو کنار هم بگذاریم، بعد یک جمله رو اول رو ببینیم آخرش رو رها کنیم مسئله دفاع میکنه، مثل اینکه بگیم آقا نماز خواندن حرام راه به بیت المال مستقیم، ولی دنبال آیه رو نیاریم الذین هم تدارک، آقا قرآن میگه لا تقربوا الصلاة نماز نخوانی، ولی قرآن میگه لا تقربوا الصلاة پیغمبرم یک آدمی رو مثل شما خورید نمانه در قبل مثل کن، بله ولی دنبالش هم یوهانی ده این آقایان میان یک تیکه از فرمایشات علیه یا امیر المؤمنین رو میگیرن و این رو علاج قضاوت قرار میدن و حرفهای دیگر رو کلن رها میکنن، مثل یک گام دو هوا میکنن. و این اگر هر کردن یک فرد اجنبی باشه، یک سنی و وهابی باشه، ما خدمتتون تسلیم نمیشیم، ولی درد ما این هست که این از یک موذبی که مدعیش همه این کتاب ها را دیده، مدعیش که حق بازنگری داره، مدعیش که آگاهیش از نجد و از شیخ صدور و شیخ مبینم بالا کرده، این درد ماست، این مایی محصول ماست. انشاءالله ما جلسه بعد در خدمت عزیزان هستیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.